بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 97 تاریخ 15/2/95. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ان مولانا و مقتدانا الامام صادق علیه السلام، من اخرجه الله عز و جل من ذل المعاصی الى عز التقوا، اغناه الله بلا مال و اعزه بلا عشیره و آنسه بلا انیسن، من لا یحذره الفقیه، جلد چهارم. خب، روز چهارشنبه است و بیان نکته اخلاقی از کلمات نورانی اهل بیت علیه مسلات و سلام. حقیقتاً گاهی انسان توجه به آثار بعضی از مسائل در زندگی نمی کند که دارای چه خیراتی، دارای چه برکاتی برای انسان هست. گاهی انجام یک کار چقدر خیر و برکت برای انسان دارد و گاهی ترک یک کار چقدر خیر و برکت داره برای انسان. خب شنیده ایم نماز شب خوندن چقدر دارای آثار و برکات هست، توجه به مستحبات کردن چقدر دارای آثار و برکات هست تو زندگی انسان. گاهی از اوقات هم هست که نه، با انجام ندادن، با پرهیز، با اجتناب از یک شی و یک مسئله به انسان رشد، کمال، سعادت می بخشد. یکی از نکاتی که وجود مقدس امام صادق علیه السلام روی اون تکیه می کنند و می فرمایند دارای سه اثر مهم و اساسی است که انسان گاهی به دنبال اینها می گردد. گمشده انسان همه اینها یا یکی از اینهاست. امام صادق می‌فرماید که این سه خیر و برکت برای انسان در سایه یک چیز حاصل می‌شود و آن عبارت از این است که انسان از زیر بار معصیت و گناه خودشو بیرون بکشد. اگر در باطلاق گناه گرفتار شده، از خدا بطلبد، از خدا بخواهد که از این منجلاب، از این وادی زلالت، وادی گمراهی نجات پیدا کند. خب خدای متعالم گاهی از اوقات به انسان عنایت می کند. این که میگم گاهی یعنی موقعی که ما درست در خانه خدا را بزنیم، درست با خدا صحبت کنیم، درست خودمون را و واقعمون را به خدا نشان بدهیم. مسئله گناه و معصیت بعضی ها از اول مبتلا نمی شوند، پاک زندگی کردن، پاک زندگی می کنند، خوشا به حال اینها. عده‌ای هم هستند که از اول تا آخر عمرشون در منجلاب گناه هستند، یک بار هم از گناه فاصله نمیگیرن، اینا هم سرنوشتشون معلومه. که ما این که سرنوشت دسته اول که وارد وادی گناه نمیشون، اونا هم معلومه. بهشت برین الهی و عنایات خداوندی. اما یه دسته سومن که نوع مردم از این دسته سومن، نوع مردم اسمت ندارن که بگوییم گناه نمی کنن. نه، گناه می کنن. نوع مردم هم اینطور نیست که در منجلاب گناه تا آخر بمانند، یعنی اگر مبتلا به گناه شدن تا خط آخر گناه باشد. نه، اینطور نیست. بشر فطرتش پاکه و الگو پذیر، موعظه پذیر، تحت تأثیر قرار می گیرد. آیات قرآن اثرگذاره. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم، اینا تأثیرگذاره. و هدن و رحمتون للمؤمنین. پیداست که اگر بشر تحت تأثیر تعالیم عالیه انبیاء الهی قرار نمی گرفت و بنا بود بشر گمراه تا آخر خط گمراه بماند، خدای متعال 124,000 پیغمبر رو مبعوث نمی کرد. پس مبعوث کردن پیغمبران به منظور هدایت انسانها، که پیغمبران دو مسئولیت خطیر دارند. یه مسئولیت اینه که اول راه را نشان میدن که کسی به چاه نیفتد، و مسئولیت دوم پیغمبران الهی این است که اگر کسی توجه نکرد به چاه افتاد، دست او را بگیرن و از چاه بیرون بیارن. نوع سوم مردم همین نوع هست. دسته سوم هست که تو چاه میفتن، تو منجلاب گرفتار میشن، منتها توسط رسولان الهی، توسط پیامبران الهی، اولیاء الهی، با هدایت و راهنمایی اینها از چاه نجات پیدا میکنن، از گمراهی نجات پیدا میکنن. امام صادق رو همین دسته اصلا انگشت میگذارد. من اخرجه الله، یعنی اگر کسی این لطف الهی شامل شد که خدا او را بیرون آورد. حالا خدا که مستقیما بنا نیست کسی را بیرون بیارد، وسیله دارد خدا، اسباب دارد. شما یه روحانی بزرگوار تحصیل کرده تو حوزه علمی قم وسیله خدا هستید. تو روستا میرید میبینید مبتلا به گناه هستند. دو تا منبر که برای مردم میرید، اینا تحت تاثیر قرار میگیرن. فردا میان پیش آقا، پیش روحانی که تازه وارد شهرشون و روستاشون شده، میگن ما یه عمری اشتباه رفته، مثلا اعمالمون ناجوره، عباداتمون ناجوره، ماه رمضان آمده، ما زورا پذیرایی کردیم، اصلا توجه به ماه رمضان نداشتیم، توجه به وقت نماز نداشتیم. عجب، اینا حرفای تازه جنابالی میزنید. خب این اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز التقوا. نه، ماه رمضان بعد که این روحانی معظم میره تو روستا، 20 کیلومتری روستا میان استقبالش، گوسفند جلوش میکشن، آقا ما رو نجات دادید، آخرتی هست، حسابی هست، کتابی هست، خدا واسطه کرده این روحانی را، این عالم را، این ملا را واسطه کرده. برای چی؟ برای بیرون آوردن این مردم من ذل المعاصی، از ذلت معاصی و خاری معاصی، الى عز التقوا. اینا الان آدمی هستن درست کار، درست کردار، درست عمل. خب میگه اگر کسی این توفیق نصیب شد که روزی در چاه بود و امروز بیرون چاه هست، روزی در باطلاق گناه بود و امروز بیرون آمده، آدم این شکلی خدا سه چیز بهش میده. یک، اغناه الله بلا مال. آدم ها خیال میکنن که غنا و ثروت با داشتن پوله، هر که پولش بیش غناش بیشتر. این شعار، شعار انحرافی است. خیلی ها پول دارن ولی روحشون، نفسشون دارای غنا نیست. یعنی گاهی از اوقات آدم به اینا که نگاه میکنه از نظر روحی نیازمندترن تا طلبه‌ای که شهریه ماهی 300 تومن 400 تومن 500 تومن کمی کمتر و بیشتر دارن. اصلا اونا هل من مزید، هل امتلعت، هل من مزید. ولی گاهی از اوقات یه طلبه است با همین شهریه کم، با قناعت با عزت نفس خودش، بچه هاش، خانوادش از اول این ما با آخر ما میرسونن، دستن به سوی کسی دراز نمی کنن، به نااهل سراغ نااهل نمیرن، کرنش در مقابل نااهل نمی کنن. خیلی تعبیر عجیبیست. اغناه الله بلا مال، خدا بدون این که مال و ثروت ظاهری داشته باشد، روح او روح غناست. چرا؟ چون در دامن گناه آلوده نیست دیگه، پاک شده، آمده بیرون، الى عزت تقوا رسیده است. این یک موهبت الهی است و موهبت کمی نیست که انسان در این حال که سرمایه ندارد، کارخانه ندارد، پاساج ندارد، تجارتخانه ندارد، ولی روح او یک روح بی‌نیازی است. این نکته دوم. اعزه بلا عشیره، ماها گاهی از اوقات برای اینکه هوامون داشته باشن، حمایت کنن ازمون، تو مشکلات یه صدا بلند بشه به نفع ما، دنبال قوم و قبیله و عشیره و اینا هستیم، دوربرمون شلوغ باشه، این ور روستا بستگان ما، اون ور روستا بستگان ما، روستای همسایه بستگان ما، تو فلان شهر قوم و قبیله ما، همچی کمی میباری ما، اگه من یه صدا بزنم جمعیت میریزد اینجا. گاهی آدم دنبال ایناست برای اینکه موقعیت اجتماعی خودش رو نشون بده، ولی خدا میگه نیاز به این حرفا ندارید. من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز تقوا، اغناه الله بلا مال و اعزه بلا عشیرته. بدون اینکه عشیره و طایفه و دسته و جمعیتی دوره بر تو باشه، خدا تو را اونچنان تو جامعه عزیز میکنه که یک تنه به درخشی تو جامعه، یک تنه رو حساب باز کنن، تک و تنهایی ولی رو حساب باز میکنن. عده ای هم صد نفر دوربر شنن، کسی بهشون توجه نمیکنه. اعزه بلا عشیره و آنسه بلا انیس، آدم ها دلشون میخواد که حالا گعده بگیرن، انس با دیگران پیدا کنن، همنشین داشته باشن تو جامعه، بالاخره مجلسشون شلوغ باشه، این دیگه ربطی به عشیره و قبیله ندارد، نه دوربرشون انیس و مونسی باشد. حضرت میفرماید که امام صادق میفرماید آدمی که از باطلاق گناه آمد بیرون و به عز تقوا رسید، این بلو کسی هم به حسب ظاهر دور برش نیست، ولی خدا اونچنان یه فضای آرامشی تو زندگی رو ایجاد می کند که بلا انیسن آنسهو، بلا انیسن آنسهو، یعنی خدا به آرامش میده، شادامی میدهد، بدون اینکه به حسب ظاهر کسی تو مجلس او باشه، دوربر او باشد، روحش روح همراه با آرامشه. واقعا اینا درسای بزرگی است که تو جامعه اگر گناه از بین برود چه برکاتی نصیب مردم می شود. غنا، بینیازی، چون بینیازی اون چه مهمه، بینیازی روحی و نفسی است، نه بینیازی این که پول تو حسادم باشه. بلا عشیرتن انسان عزیز باشد، بلا انیسن انسان آرامش داشته باشد. خستتون کردیم، انشاءالله که خدا کمک کند هم به من هم به شما بتوانیم در سایه توجه به این نکات، اگر خدای نخواسته گناهی آمده سر سراغمون و احتیاط پیدا کردیم به اون گناه، عادت کردیم، تمرین کنیم، ممارست کنیم، سرکوب کنیم نفس را و از این گناه خودمون را رها کنیم، بعد احساس آرامش میکنید. چون ما معصوم که نیستیم، هر کدومون به گونه گاهی مبتلا میشیم. خب خستتون کردن، ببخشید. ما به دنبال این آیه شریفه بودیم و محضر شریف شما بزرگان و اعاظم مطرح کردیم. آیه این بود، میتونید آیه را بخونید؟ آیه چی بود؟ دیگه علمای اعلام مراجعه میکنه. چی آقا؟ این که آسوناش بود. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. احسنتم. ما در رابطه با همین آیه محضر شریف دوستان صحبت می کردیم، اجازه بدید امروز هم من ادامه بدم بحث را و خدمت دوستان فاضلمون عرض بکنم. خداوند با این دو هشدار، هشدار اول این است که لا تلبسوا الحق بالباطل، حق را با باطل نیامیزید. علمای بنی اسرائیل و تکتم الحق، حق را کتمان نکنید، باقیت ها را به مردم بگید برای 4 روز دنیاتون. لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلن، عرض شود محضر شما به این که خداوند دو تا هشدار به بنی اسرائیل میدهد، یکی این که ممزوج نکنید حق و باطل را و همچنین از پوشندن حقایق آنها را برحذر می دارد. این دو رفتاری که در علماء بنی اسرائیل بوده نشانه یک نوع تحریفه که ما در سوره نساء آیه 46 می بینیم. حال و هوای اینها را قرآن این گونه توصیف می کند، یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی کلمات را از جای خودشون جا به جا می کنند، بر می گردونند. حقیقت اینه، طور دیگه جلوه می دن. خیلی جالبه، میگن همین علمای بنی اسرائیل به جای این که تصدیق کنن پیغمبر آخر الزمان را و بگن بابا دیگه تمام شد دور موسی، دور عیسی تمام شد و الان نوبت به پیامبر آخر الزمانه، تو صحبتاشون پیغمبر را به عنوان یکی از مدعیان دروغین به مردم معرفی کردن که این از مدعیان دروغینه، کار انسان به کجا میرسد. و انتم تعلمون، انتم تعلمون یعنی این عمل کرده شما اینطور نیست که ما بگیم نمیدونید، از سر جهل و نادانی، طوری نیست، ببخشیم، نخیر. و انتم تعلمون یعنی کارتون از سر جهل و نادانی نیست، بلکه شما چهره حق رو میشناسید، ولیکن به انتخاب و اراده خودتون میپوشانید. مگه میشود سیمای پیغمبر رو پنهان کرد؟ اما این را بدانید که حق پوشیدنی نیست و به تعبیری خورشید در پشت ابر باقی نمیماند و روزی بالاخره آشکار خواهد شد. بعضی از مفسرین فرمودند که مقصود از معلوم در و انتم تعلمون اینا میتونه باشه، این که خدای متعال بهشون میگه و انتم تعلمون بلا تلبسوا الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون، یعنی اونی که میدانید چیه. 3-4 وجه برای این مسئله بیان کردن. وجه اول، میدونید که دارید تدلیس میکنید، خودتونم میدونید دارید لاپوشی میکنید، کتمان میکنید، یعنی در حالی که تدلیس میکنید و با اون آگاهید دارید این کارا رو انجام میدید. این یک. و انتم تعلمون یعنی میدانید، علم به وصف رسول مکرم دارید در حالی که اسم او را کتمان میکنید، به حق بودن او عالم هستید و در این حال کتمان میکنید. 3، مقصود مطلق علم باشد، یعنی در حالی که شما اهل علمید، آدم بیسوادی که نیستید، آدم جاهلی که نیستید، بگیم نه خیلی تو باغ نیستید، نه خیلی شما میدونید، میدونید، حالا متعلقش هم مطلق، عالمید در مقابل جاهل. به 4 نکته گفتند که مقصود از انتم تعلمون یعنی علم به تشخیص حق از باطل دارید، میفهمید حق چیست، باطل چیست، نمیشود حق را با باطل ممزوج کرد، اینا را میدونید، در این حال دست به این اقدامات میزنید، یعنی در این حال که حق را از باطل تشخیص میدید. میاد این شکلی عمل میکنید. و خلاصه مطلب، خسته نکنیم دوستان فاضل را، حق بودن وحی را میدانید؟ حق بودن نبوت پیغمبر را میدانید؟ تطبیق اون چه که در تورات و انجیل آمده با رسول اکرم میدانید؟ صلوات الله و سلام علیه. ولی در این حال خباثت میکنید به تعبیر بنده. لذا قید و انتم تعلمون یک توبیخ در حقیقت از نایه خداوند به اینها، ظهور در خبث سریره دارد، یعنی ذاتتون ذات خوبی نیست. آدم بدون یه چیزی را و اینقدر محکم بیاد انکار بکنه، معلومه که رسوبات جاهلیت هنوز در نهاد شما که حالا اسم عالم را یدک میکشید وجود داره. این هم راجع به این آیه. نکاتی که پیرامون این آیه دوستان وجود داره به بخشش در این فرصت اشاره میکنم. بنی اسرائیل به دو گناه مبتلا شدند. بنی اسرائیل به دو گناه مبتلا شدند. یکی مشترک بین عالمان اونها و مردم عادی بود و دیگری گناه مختص عالمان اونها و احبار و رهبان اونها بود. گناه مشترکشون این بود، گمراهی و کفر به آیات الهی بود. همشون عالم و جاهل و از دم اینها دچار گمراهی شدند، کفر ورزیدن به آیات الهی و گناه حاصلم عبارت بود از گناه کردن دیگران و وادار ساختن آنان به گمراهی. یعنی گناه خاص که مربوط به علما بود این بود که نه تنها خودشون گمراه شدند، بلکه اون تعبیر جالب زلو بفرمایید، زلو و ازل. پس گناه مشترک گمراهی است، کفر، و گناه مختص مربوط به عالمان علاوه بر این که خودشونم در وادی گمراهی قرار گرفتن، دیگران را هم گمراه کردن. مردم به علماشون نگاه میکنن. الان تو جامعه خودمون نگاه کنید، اگر یه عالمی پاش کج گذاشت، حرفی جا به جا زد، مسیرشو عوض کرد، یه عده هم میبینید دنبالش را میفتن. یعنی که عالم این معلوم نیست که خلاف حرف بزنه، خلاف بگه، تا حالا مردم متوجه بشن، تا دیگران متوجه بشن، تا با تک تک اینا صحبت کنن، یه جمعی را با خودش برده است. خداوند هم خطر زلالت را گوشزد کرده و هم خطر ازلال را، هر دو را گوشزد کرده در قرآن. هم اصل گمراهی را خدای متعال محکوم کرده و هم کسانی که موجب گمراهی دیگران می شوند. و این نکته نکته مهمی است که قرآن در سوره نمل آیه 14 دوستان درباره این دسته دوم که می فهمند چه می کنند، و جهدو بها، بعدش بخونید، و استیقنت هم انفسهم، میگه انکار کردند در حالی که نفسشون یقین داشت به این مطلب، باور داشتن، ولی در این حال در مقام انکار، در حالی که خودشون یقین داشتن آمدن انکار کردن. علمای اهل کتابم همینطوریش کارشناس انجیل بودن، کارشناس تورات بودن، هر شبت خدمتون حقایق قرآن را هم میدانستن، ولی دست بین قرآن در جایش دیگه سوره بقره آیه 89 درباره همینا میگه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. موقعی که این پیام الهی آمد که میفهمیدن، یقین داشتن، کفروا به. حالا نه تنها کفر ورزیدن که دیگران را هم وارد این وادی کردند. یا در سوره بقره آیه 144، سوره انعام آیه 20 تعبیر جالبتری دارد نسبت به شناختی که نسبت به پیغمبر داشتن، که با این وصف در مقام انکار برآمدند. خیلی تعبیر عجیبی داره، یعرفونه کما یعرفون آبا. همونطور که آدم باباشو خوب میشناسه انکارش نمیکنه و نباید انکارش بکنه. یعرفونه، ضمیر یعرفونه به که برمیگردد؟ به پیغمبر. یعنی پیغمبر رو مثل باباشو میشناختن، ولی موقعی که متامع دنیایی جلو آدم میگیره نمیذاره، میشود حجاب. امام اگه یادتون باشه رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، البته متخذ از روایات بود این فرمایششون، العلم هو الحجاب الاکبر. گاهی علم حجاب میشه، به جایی که علم راهگشا باشه، راهنما باشه، چراغ باشه، گاهی خود این علمی که بدون اخلاص انسان به دست آورده، بدون اعتقاد لازم به دست آورده، علم میشود حجاب اکبر. و خیلی ها به خاطر علمشون دچار مشکل شدن، دچار غرور میشن، دچار تکبر میشن، دچار منیت های نفسانی میشن، اصلا کسی را به رسمیت نمیشناسن. کوس انا رجل سر میدن. اینم راجع به این. به هر تقدیر خستتون نکنیم، تحریف کنندگان عرض شود خدمتون قرآن و کتمان کنندگان حقایق عرض شود خدمت شما، به این که بدترین ستم را روا داشتن. چون دوام مسیحیت محرف، دوام یهودیت محرف با این کارهایی که کردن زیر سوال رفت. الان مسیحیت به یه چالش جدی مبتلاست، یهودیت به یه چالش جدی مبتلاست. اگه ما مسلمان ها حقیقتا عرض کنن، اگه ما مسلمان ها مبلغانمون عامل باشن به اون چی که میگوین و مردم ما هم راه علمای عامل را در پیش بگیرن، مثلا فضایی برای دیگران باقی نیموند. اگر میبینید ادهی دارن ترتازی میکنن، معرکه گردانی میکنن، هر عیب که باشد از کجاست؟ ایو الفضلاء المعاصرین، از مسلمانی ماست. گفت اروپا رفتم، اسلام را دیدم، مسلمان را ندیدم. به ایران برگشتم، مسلمان را دیدم، ولی اسلام را ندیدم. چقدر تعبیر قشنگه. اونجا اسلام را دیدم، مسلمانی نبود. اینجا مسلمان را دیدم، اسلام. هر عیب که هست از مسلمانی ماست. قرآن درباره اینایی که کتمان حق میکنن تو سوره بقره آیه 159 که مصداقش همینا هستن و منحصر به اینا نیست، افراد دیگری هم در هر عصری و زمانی که حقیقت را پنهان کنن، میگن آ شما این آقا را میشناسید، میگه چرس کنم. چرس با یه چرس کنم ریشه یه طرف را میزنن. علمیه تو او چطوریست؟ میگن چیزی خونده، فضل حوزوی دارد، بعضی درس ها شرکت کرده. در این حال که آدم آدم ملاییست، آدم باسوادیست، آدم محققیست، ولی کتمان حق میکنه. میگه نکنه من اینو تعریف ازش بکنم این گل کند، منو تحت شعا قرار بده. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائن. چقدر توبیخ. میگه کسانی که حقیقت هایی که ما بیان کردیم پوشیده نگه میدارن، برای مردم بیان نمیکنن، هم خدا اینا لعنشون میکند و هم دیگران اینها را لعن میکند. نه به این اکتفا نمیکند. سوره بقره 159 در سوره بقره آیه 174 175 خیلی عجیبه، حدود 6 مورد تهدید از نهایت 8 مورد تهدید وجود دارد. دقت کنید، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا، این آیه ما نیست ولی یشترون به ثمنا قلیلا توش هست، اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار ذلک بان الله نزل الكتاب بالحق و ان الذین اختلفوا فی الكتاب لفی شقاق بعید. خیلی عجیب، به تعبیر بعضی از مفسرین بزرگ ما میفرماید کمتر گناهی است یا شاید نداشته باشیم به اندازه گناه کتمان، گناه کتمان که خدا در این آیات، آیه 174، آیه 175، آیه 176، 8 تهدید پی در پی برای این آورده. لعن شاملشون می شود، لا یاکل ما یاکلون فی بطونهم الا النار شاملشون می شود، لا یکلمهم الله یوم القیامه شاملشون می شود، لا یزکیهم شاملشون می شود، لهم عذاب علیم شاملشون می شود، اشترب و زلالت بالهدا و العذاب بالمغفره شاملشون می شود. و بعد خدا می فرمد چقدر در برابر عذاب خداوند تحمل دارن، فما اصبرهم علی النار. خدا انشاءالله عاقبت ما را به خیر کنه. این آیاتی که محضر شریف دوستان خوندیم، اینا تهدیداتی است که تنها متوجه بنی اسرائیل نیست، هر کس حقیقتی را کتمان کند، هر کس حق و باطل را با هم آمیخته کند و به خورد جامعه بدهد که جامعه ندانند حق کدام است باطل کدام است، بر اساس اینکه قرآن برای تنها زمان نزول نیست، قرآن اختصاص به طایفه خاصی ندارد، این تهدیدات شامل حال او هم می شود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
به روح مشفر و منور حضرت ابوطالب، که امروز روز وفات حضرت ابوطالب است، صلوات بر او.
اللهم صل علی